الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمایش مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف رو ملاحظه فرمودید و مرحوم نائینی بعد از این که بیانی رو در اینجا ذکر کردن فرمودن که کلام مرحوم شیخ هم به همین کلام ما برمی‌گرده. اشکالی که به فرمایش نائینی وارده این است که این مسئله که اگر یک موضوعی مرکب از دو جزء باشه ما برای اثر مترتب بر اون موضوع چنانچه در هر کدام یکی از این اجزا شک بکنیم میتوانیم استصحاب بکنیم، این در موضوعات مرکبه ای که اجزایش در عرض یک دیگرن و هیچ کدام جنبه قیدی برای دیگری ندارن، در اونجا درسته. اگر یه موضوعی مرکب از دو جز شد، گفتن آقا اگر عادل شجاع مثلا تقلید کنیم، یه قیدش عادله یه قیدش شجاعته، قبلا به هر دو یقین داشتیم، الان که در هر کدام شک میکنیم میتونیم استصحاب بکنیم. در جایی که این دو جز هر کدام در عرض یک دیگرن و هر دو جز در اون اثر مترتب و مرکب دخالت دارن و هیچ کدام قید برای دیگری نیستن، اما در ما نهنفی عدالت که یک جزء حیات جزء دیگر هست، عدالت در طول حیاته، یعنی اول ما باید حیات را اثبات بکنیم و زید حی میتواند عادل باشد. اینها اولا در عرض یک دیگر نیستن، این دوتا جزء عدالت در طول حیاته، و ثانیا ما میخواییم حیاتی که متصف به عدالته داشته باشیم، میخواییم عدالتی که برای زید حیه داشته باشیم. نه استصحاب عدالت اثبات میکند این زید حیات داره، نه استصحاب حیات اثبات می کند این حی عدالت دارد. اگر در ما نحن فی حیات یه قیدی بود، عدالت هم یه قید دیگر، اینا در عرض یک دیگر بودن، وقتی میم شک می کنیم هر دو رو احراز می کنیم با استصحاب، اثر رو بار می کنیم. و به عبارت اخرى این فرمایش مرحوم نائینی در جایی درسته که این دو جزء رابطه شون رابطه عرض و معروض، عرض و موضوع، عرض و محل نباشه، اما اگر رابطه اینطور شد یکی موضوع یکی عرض، یکی اول هست دیگری دوم، یکی در طول دیگری قرار داره، ما چطور میتونیم اینجا استصحاب بکنیم؟ ما نمیتونیم اینجا بیاییم بگیم ما با استصحاب میکنیم حیات را، خود حیات، بله اگر خود حیات یه اثر دیگری مثلا مثل عرض می شود که لزوم اکرام رو اگه داشته باشه بار می کنیم، اما این حیاتی که قید برای جواز تقلیده حیاتی است که مقدم بر عدالته و باید این حی متصف با عادلون باشه. زید حی باید متصف با عادلون باشه، و لذا اگر فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه رو در کتاب تنبیه الاصول در جلد چهارم صفحه 252 به بعد رو ملاحظه کنید، امام از اول میان میگن آقا محل نزاع اینجاست، محل نزاع اینجاست که ما یک مستصحبی داریم و این موضوعش مقید است به یک قیدی. موضوع مقید به ما و مقید نزار میارن همینجا. حالا اگر منظورشون همین مطلبی باشه که ما داریم عرض میکنیم، یه وقت بگیم آقا دو تا جز داره، حیات عدالت، اینا هیچ کدام در طول دیگری هم نیستن، استصحاب میکنی مشکلی نداره. پس ببینید جوابی که هم به سوال به فصول میتونیم بدیم هم به مرحوم ناینی میتونیم بدیم این است که این مورد اونجایی که عرض و معروضه با مواردی که موضوع مرکب منم جزئینه و این دو جز در عرض دیگر تفاوت داره. نه اتوان رو کنه که بچه میشه کدوم حیات؟ حیاتی که این باش متصف باش به اداره ما سوال اینه. حالا همین ببینید سوال اینه که استصحاب جایست که اثر شرعی باشه. شما الان با استصحاب حیات چه اثری بار میکنید؟
استصحاب حیات
این مایه قبلا جمع بوده الان استصحاب میکنیم جمع بودن رو استصحابی میکنیم موضوع رو حکم برش بار میشه اونجا همینطور خیلی خوب اونجا نه خیلی خوب حالا ببینیم حالا عرض بکنم یه خورده هم مده فرمیم ببینید پس این اشکال بر مرحوم ناینی وارد میشه. یعنی بالاخره بیانی که ما در مقابل مرحوم ناینی داریم این است که محل نزاع این مرکباتی که شما میگید نیست، ما یک حیاتی که این میخواد متصف به عدالت بشه و یک عدالتی که متصف به حیات باشه، اینو ما در اینجا بهش کار داریم. اما دو جزء جدای از هم و در عرض دیگر این معنا نداره. حالا همین که ایشون هم فرمودن ببینید آنون در استصحابات موضوعی یک مشکل عمومی وجود داره و اون مشکل این است که تمام استصحابات موضوعی اصل مسلمه. چرا؟ برای اینکه شما الان یک ظرفی دارید، مایه ای دارید، این مایه قبلا خمر بوده، الان بعد از یه مدتی شک میکنید آیا خل شده یا نشده، تبدیل شده به سرکه یا نه. خب وقتی میاد استصحاب میکنید بقای خمریت را، با این استصحاب چی میخواید بگید شما؟ با این استصحاب میگید فشر و هذا المایه یکون و شرب الخمر، خب میشه اصل مسمه. با استصحاب خمریت شما اثبات میکنید ان هذا الشرب شرب الخمر، اگه خوردی شرب الخمره، این میشه اثر عادی. اگه مایه رو گفتیم خمر شما برداشتید خوردید، شرب این میشه شرب الخمر. پس استصحابات موضوعی مواجه با یک اصل مسبل هست دائما. اونجا میان اینطور میگن، جوابهایی رو برای حل این اشکال دادن، از جمله جوابها همینه که ما بیاییم چنین مواردی رو بگیم آقا موضوع این مایه، این مایه دو تا قید دارد تا حرمت برش بار بشه. یک قید این است که این خمر باشه، یک قید دوم این است که شما هم شرب بکنی، چون اگه کسی شرب نکنه که حرمت محقق نمیشه. قید اولش رو با استصحاب درست میکنیم، یا این مایه کان سابقا خمرا الان هم خمره. قید دومش که شربه، خب اونو به وجدان ما احراز میکنیم، با وجدان این مسئله رو ما میتونیم احراز بکنیم. حالا میان از این راه که یک قید رو با وجدان درست کنیم، یک قید رو با استصحاب درست بکنیم، مسئله رو حل میکنن. خب میدونم این درس بده که شور به شما شور به خمر باشه، شما اونجایی که اجازه فرمایید، اونجایی که یقین دارید این مایه خمره، مسلم دل وجدان شور بشم شور به خمره. اونجایی که با استصحاب میگید این خمره، چی اول میاد میگه این شور شور به خمره؟ استصحاب میگه. یعنی اگر شما استصحاب خمر نکنید، ببینید اگر شما استصحاب خمر نکنید بتونید بگید این شرب شرب خمره؟
حرمت
آره، ولی شرب چی؟
حرمت
میدونم شما شرب رو باید احراز کنید شرب الخمره یا نه؟ با استصحاب بگید این شرب الخمره، شرب الخمره چه اثر عادیه بود؟ حالا اجازه بفرمایید. ببینید بالاخره اینجور و این اشکال اصلا یه اشکالیست در تمام استصحابات موضوعی. حالا یه وقتی با بعضی از بزرگانم این رو صحبت کنید، بید اصلا آقا در ذهنشون هست یا نه، در تمام استصحابات موضوعی ما واجب اصل مسبتی. البته ما در جای خودش مبنامون است که اصل مسبت مشکلی نداره، ما اصل مسبت رو حجت میدونیم و بحثش رو هم مفصل کردیم، اما مشهور که اصل مسبت رو درست نمیدونن اینجا مشکل پیدا میکنن. و لذا چه بسا خود همین، خود همین اشکال خودش یک زمینه میشه که ما اصل مسلم مانعی نداره. استصحاب میکنیم کمریت را یک اثر و العادی این است که این شرب شرب کمره شرب خمر موضوع برای حرمته خود خمر که موضوع حرمت نیست شربش موضوع برای حرمته حالا اگر کسی بیاد بگه این واسطه در اینجا خیلی واسطه خفیه یا اون دو استثنایی که مرحوم آخون در کفایه کرده خب اونم بازی راهیه اگر کسی مثل شیخ واسطه خفی رو بلا اشکال بدونه یا اون دو راهی که مرحوم آخون از اصل مثبت استثنا کرده میشه باز از اونها هم مسئله رو حل کرد اما یکی از راه هایی که آمدن آقایون حل کردن همین میگن آقا اینجا بیاییم بگیم که خب هر کدام رو جداگانه استصحاب میکنیم مجموع موضوع برای اثر قرار بگیره حالا اگر اینا ملتزم بشن به این که آقا در خود استصحاب اگر استصحاب جزء العله قرار بگیره باز برای اثر شرعی باز کفایت میکنه یعنی کسانی که میگن باید اثر شرعی بار بشه میگن ولو با استصحاب ما به نحو جزء العله و جزء الموضوع رو اثبات کنیم مشکل حل میشه ولی کلمات آقایون ظهور در این داره هر استصحابی خودش باید اثر شرعی داشته باشه تاماً یعنی نباید ما این رو به عنوان جزء الموضوع درست بکنیم و در نتیجه حالا عرض میکنم و در نتیجه روی این مبنا اصلا در باب مرکبات مطلقا ما نمیتونیم دیگه استصحاب جاری کنیم بگیم آقا چه اونجایی که دو جزءش در عرض همه چه اونجایی که یکی در طول دیگریه به هیچ وجه نمیشه استصحاب جاری کرد چرا؟ چون اثر استصحاب مستقیم باید در خود استصحاب بار بشه اما اونجایی که شما با استصحاب یه جزء رو درست بکنید بخواید با یه استصحاب دیگه هم جزء دیگه درست بکنید حالا اگر این موضوع 10 تا جزء داشته باشه با 10 تا استصحاب بخواید 10 تا جزء درست کنید تا یک اثر شرعی برش بار بشه اینجا نمیشه ملتزم شد به اینکه استصحاب حجیت داره
بایی نداره اونجا که اثر که مقتضی به احساس نیست که اثر مقتضی و قانونی مرکب اونجا نه شما آقای شیخ غیر از شیخ همه این احساس رو داریم کنند ما قرار بود ظهور کلام این اینجوریه پسید رو این
ظاهر کلام این همینه یعنی اثر باید در خود استصحاب بار بشه اونجا ببینید اونجا که یک جزءش به وجدانه به مجرد یک استصحاب اثر دیگه میاد
نه دیگه
وجدانیه یک جزءش اونجایی که یک جزءش وجدانیه جزء دیگرش با استصحاب تا استصحاب کردیم چون یک جزءش موجوده یه جزءش موجوده به وجدانه اینجا قبول میکنیم ما ولی اونجایی که شما دو جزء رو بخواید هر دوش استصحاب بکنیم یا عرض کردم اونجایی 10 جزء داره بگیم آقا 10 تا استصحاب میکنیم بعد از 10 تا استصحاب یه اثر باره نه ادله شامل میشه نه کلمات آقایون اینجا رو شامل میشه ظهورش مگر این مبنای ما رو اختیار کن که اصل مثبتش کاری نداره
نه از این جواب دیگه اصفایی مرتبه شما جا الخمره حرامی قبول داریم
اینجایی که یه مرکبی اولا در مرکبی که بیش از دو جزءه به هیچ وجه به نظر ما درست نیست مرکبی که دو جزء داره اگر یه جزءش با وجدان احراز شد اینجا میگه مانعی نداره اینجا به مجرد الاستصحاب الجزء الاخر اثر آمده تفاوت همینه، همینه دیگه. بله ها، برای اینکه ما میگم استصحاب کجا میاد، جایی که اثر بیاد. شما اونجایی که جزء اول استصحاب میکنید از اثر نیامده، جزء دوم استصحاب میکنید اثر نیامده. با هم استصحاب شد، با هم فرقی داره. ما با کامپیوتر خواهم سر به استصحاب کنیم. نه ببینید آقای سیادیان، ما میخواییم ادله رو. یه وقتی کسی میاد میگه آقا از ادله استصحاب ما استفاده میکنیم، اصل مصد حجت که ما استفاده کردیم. آرون خواستید مراجعه کنید از بعض روایات استصحاب ما استفاده کردیم، اصل مصد حجیت داره. قاضیان فرمود بر مردم عراق، ناینی رو یادم نیست. خب اگر این رو گفتید ففی فسحتن و راحتن من هذا البحث، مشکلی نیست. اونجا که ده تا جزء داره، میگم آقا این جزء که آمد اثبات میکند جزئیت برای مرکب را. بگید جزئیت برای مرکب میشه اصل مثبت و اثر عادی، میگیم اشکالی نداره. جزء دوم هاکذا، جزء سوم هاکذا، میگیم مشکلی نداره. اگر مشهور اصل مصد قبول ندارن، وقتی قبول ندارن میگم آقا چیکار بکنید شما؟ یه راهی که اومدن درست کردن، گفتن آقا میایم میگیم آقا این مایع خارجی موضوعه، مرکب است از دو قسم، یکی شرب یکی خمریت. شرب و با وجدان درست میکنیم، خمریت و با استصحاب. ما میگیم اینجا هر کدوم قبول میکنیم. اونجایی که یک جز وجدانیه، چرا به مجرد استصحاب جز دیگه اثر آمده؟ نه آقا وجدان نگه شما در آن خارج مشکل بردنی.
آقا بیانه که شور کرده، بعدم اول استصحاب اومده خمریت، بعد بیانه اومده این شور کرده.
اونم در حکم وجدانه، اونم اون بیانم در حکم وجدانه. بله چون بیانه نمیخواد اثرارش مترفیت باشه. اما استصحاب اصل مثبته، استصحاب اصل عملیه. میگن اصل عملی اثر میخواد. میگیم آقا شما برای اینکه استصحاب بکنید و اثبات کنید هاذا شرب الخمر، این اثر عادی، اثر شرعی نیست که. شما میگیم ها فرق بیانه و استصحاب همینه، در بیانه ما دنبال این اثر نیستیم. بیانه قائم مقام علم وجدانیه، اما استصحاب که قائم مقام علم وجدانی نیست که.
شما فهمیدید تا اونجایی که موضوع
مرتب باشه و یه علم وجدانی
باشه، دیگری استصحاب باشه، به مجرد اومدن استصحاب اثر
باشه. حالا من مثال
بحث میکنم، اونجایی که استصحاب اول میاد علم دوم میاد، کجا
این فرقی نمیکنه؟ فرقی نمیکنه. من که میگم آقا اینو برای اینکه اون وجدانیش فرق نمیکنه اول باشه یا دوم، برای اینکه اون وجدانن این هازا شربون ها خمریتش هم میاریم به جرب الخمر.
حتی حدش میگم هر چیزی داری کنی به مجرد که احتساب خمریت کردی میگه میشونه حد بداریم. نه
میدونم شرب که باید محقق بشه، من میخوام بگم فرق نمی کنه شرب و قبل از جریان استصحاب بیارید یا بعد از جریان استصحاب بیارید. ببینید از جهت علمی اینو خوب عنایت کنید، از جهت علمی در اینجا به مجرد استصحاب اثر باره، اما اونجایی که دو تا استصحاب میخواد به مجرد استصحاب اول اثر شرعی بار نیست، به مجرد استصحاب دوم اثر شرعی بار نیست. این دو تا رو باید بیاریم تو اثر شرعی بار باشه، مگر اینکه باز آقایون یه تفسیری بزنن بگن آقا ما که میگیم استصحاب باید اثر شرعی برش بار باشه، ولو با واسطه، باز میره تو اصل مصبه، باز گرفتار اصل مصبه میشه. حالا اجزه فهم عرض میکنم که پس ببینید اشکال در مرحوم ناینی اینه. حالا رسیدیم به این فرمایش صاحب منتقل اصول که قرار بود امروز مطرح بکنیم. ببینید آیون، جمع بندی بحث تا حالا اینطور شد. شیخ، خوب دقت کنید ذهنتون رو متمرکز کنید، شیخ انصاری علی الله مقامه در اول بحث فرمود یکی از شرایط استصحاب بقاء الموضوع و اونجا ظهور در بقاء الموضوع خارجن داشت به اون توسعه‌ای که مثل به کلمات گذشتگان داد گفت الان نهدی که معروض مستصحب باشه. بعد در این تردیگه زیدون عادلون فرمود مستصحب ما عدالت نیست، عدالت الان تقدیر الحیات. و در اینجا تصریح کرد به این که بقاء الموضوع و احراز الموضوع خارجن لازم نیست، فرمود استصحاب حیات لازم نیست. دیروز عرض کردیم گرچه قسمت اول فرمایش آخون با کلام شیخ سازگاره اما قسمت دوم سازگار نیست و همین اشکال بر مرحوم نایینیه. نایینی میگه شیخ این که میگه علا تقدیر الحیات یعنی علا تقدیر استصحاب الحیات، در حالی که شیخ تصریح کرده ما استصحاب حیات لازم نداریم. خب حالا اینجا صاحب منتقا بر حسب ظاهر کتاب و فرمایش تغییراتشون میخوان دو تا راه رو طی بکنن. یه راه گفتن بیاییم بگیم که آقا این کلام شیخ یک تفسیره ایست بر اون مطلب اصلی شیخ، به این معنا بگیم شیخ که فرموده بقاء الموضوع لازمه، اینجا میخوان بگن نه همه جا بقاء الموضوع لازم نیست. در استصحاب که میگیم بقاء الموضوع لازمه در صورتی است که اثر متوقف بر اون احراز موضوع هم باشه، اما اگر اثر متوقف بر احراز الموضوع نیست ما دیگه نیازی به بقاء الموضوع نداریم. میفرمایند جمع بین مطلب اول شیخ و این مطلب دوم این است که بگیم آقا شیخ اونجا که فرمود بقاء الموضوع در استصحاب لازمه همه جا لازم نمیدونه، اونجایی که اثر متوقف بر احراز اون موضوع باشه، اما اونجایی که اثر یعنی اثر مستصحب رو دقت کنید، باز این اثرات رو قاطی نکنید، اثر خود موضوع رو کار نداریم، اثر مستصحب اگر متوقف بر احراز الموضوع شد باید موضوع باقی باشه، اما اگر اثر مستصحب متوقف بر احراز الموضوع نشد اینجا دیگه نیازی به احراز الموضوع نداریم. خب این مطلب ایشون یه جواب خیلی خیلی روشن داره و اون است که اگر این طوره دیگه علا تقدیر الحیات هم نمی کن. اگر که شما می فرمایید خب دیگه اینجا اصلا علا تقدیر الحیات هم نمیخواد، اما خود عدالت رو استصحاب کنید، چون فرض نیست که اثر عدالت ربطی به احراز موضوع نداره، دیگه اینجا نیازی به علا تقدیر الحیات نداشتن. این بعد و وقت بعد میفرمایند طبق این بیان باید استدراک باشه و کذا، که خب این اشکالشو ملاحظه فرمودید، اما میان مطلب دوم. این مطلب دوم در واقع روحش بر میگرده به همون کلام آخون که بگیم آقا شیخ از اول که فرموده بقاء الموضوع یعنی موضوعی که قوام استصحابه نه موضوع خارجی، و موضوعی که قوام استصحابه عدالت علا تقدیر الحیات، و این دیگه نیاز به احراز خارجی نداره. خب اگه این باشه که ما از اول گفتیم آقا شیخ همین رو میخواد بگه، یادمون هست وقتی از اول ما این علا تقدیر الحیات رو معنا کردیم گفتیم آقا یعنی عدالت موضوعش کجا؟ زید حی زید علا تقدیر الحیات، عدالت در این فرض را ما استصحاب میکنیم، حالا میخواد خارجن حیات رو ما احراز کرده باشیم میخواد نکرده باشیم این دیگه ربطی به استصحاب نداره، این دیگه ضربه ای نمیزنه عدم احراز خارجیش به این استصحاب. تا اینجا من به نظرم میرسه که فرمایش شیخ برای آقایون انشاءالله روشن شده باشه. آقای گوشتن ببرم آبد بله بخونی دنبالش آخر
بخونی
در میخوان در کل به ما موضوع علاقه حیات روزه به دولت و علاقه حیات روزه بلچی 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 فهنا مستذهبان حیات عدالت عدالت علا تقدیر الحیات شیخ میگه فهنا مستذهبان یکی حیات یکی عدالت علا تقدیر الحیات ولا یعتبر فسانی یعنی در عدالت علا تقدیر الحیات احراز الحیات یعنی استصحاب اول لازم نیست تصریح داره ولی در عرض کردن تعجب با این تصریح چطور آخون چطور نارینی آمدن مطلب رو اینطور بیان کردن من به نظرم میرسه با این بیان که ما عرض کردیم عرض میشود که عبارت شیخ به حمد الله روشن شد ببینید حالا ممکن از ذهنتون بیاد شما دو سه روزه سه چهار روزه دارید سر یک عبارت وقت ما رو میگیریم بیدان چقدر نکته اینجا برای شما روشن شد از حیث استصحاب اثر استصحاب مرکباتی که خودشم دو جوره قیدیه غیر قیدیه بالاخره بحث‌های علمی همین شی یک کسی نبوده که حالا ارتجالا یک کلمه ای تو ذهنش بیاد بخواد یه چیزی رو بر خود ظاهر جواب بده بخواد مشکله رو حل بکنه شیخ خلاصه نظر شیخ این شد ما در ترتیب جواز تقلیل بر یک مجتهدی که قبلا یقین به حیاتش داشتیم و یقین به عدالت الان هم شک که در حیات داریم هم شک که در عدالت این فرماید استصحاب عدالت علی تقدیر حیات رو می کنید جواز تقلید رو ادامه می دیم حالا یا جواز تقلید استمراری یا جواز تقلید ابتدایی اینش دیگه فرقی نمی کنه خب اجازه فرض عرض کنم از این مطالب و اسنایی مطالب تحقیق مثلا روشن شد که آیا در اینجا استصحاب مجاری می کنیم یا نه حالا ببینید این یه مقدار نیاز به توضیح داره یه فرمایش مرحوم آقای خویی داره که ببینیم این فرمایششون درسته یا نه اگر آقای فردا رو بیان ما یک جلسه چند نفر آقای فردا میایید بله خیلی خوب فردا رو ما میاییم این بحث رو تمام بکنیم که انشاءالله برشم حالا آقایی هم که مجال ندارن تشید بیاریم ما برای نشنبه نیست بعد انشاءالله ایام محرم هست و موفق و عزاداری میشیم ما سه شنبه بعد از عاشورا هفته بعد شروع میکنیم انشاءالله 16 و صلی الله